Sheldon.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با استاندار گیلان در جریان آخرین گزارش‌ها درباره مشکلات ناشی از بارش سنگین برف در این استان قرار گرفت و دستورات لازم را برای تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم و کاستن از مشکلات ناشی از این بارش‌ها صادر کرد. آقای روحانی در تماس تلفنی با آقای زاره از او خواست تا همه امکانات استان را برای کمک رسانی به مردم به کار گیرد. استاندار گیلان نیز در این تماس تلفنی گزارشی از اقدامات انجام شده برای کمک رسانی به کسانی که در جریان بارش سنگین برف در این استان گرفتار شده اند ارائه کرد. رئیس جمهور همچنین وزرای راه و شهرسازی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور را موظف کرد تا تمام امکانات وزارتخانه‌های خود را برای تسریع در روند خدمت رسانی به مردم و کاستن از مشکلات ناشی از این بارش‌ها به کار گیرند. آقای نووقت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان نماینده رئیس جمهور و دولت عصر امروز وارد این استان شد تا از نزدیک با مردم و مسئولان محلی گفتگو و مشکلات را بررسی کند. در استان گیلان هم تلاش‌ها برای حل مشکلات به وجود آمده ناشی از برف سنگین ادامه دارد. برف سنگین طی دو روز گذشته آب شرب 10,000 مشترک در 50 روستا را قطع کرده بود که تاکنون آب 7500 مشترک وصل شده است. برق برخی مناطق استان گیلان نیز همچنان قطع است و تلاش برای رفع این مشکل ادامه دارد. ارتفاع برف در بسیاری از شهرهای گیلان از جمله رشت، رودسر و لاهیجان بیش از 1 متر اعلام شده است. در استان خوزستان هم دیشب برخی شهرهای این استان دمای کم سابقه نزدیک به 0 را تجربه کردند که در این میان دهدز با -7 درجه سردترین شهر خوزستان بود. در برخی مناطق استان کردستان نیز دیشب هوا 26 درجه زیر 0 بود. آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی تا چند ساعت آینده. بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور، تبلیغات از ساعت 24 امشب آغاز می شود و 8 صبح پنجشنبه اول اسفند پایان می یابد. فهرست نهایی نامزدهای احراز صلاحیت شده هم که تعداد آنها در کل کشور بیش از 7100 است، امروز از طریق فرمانداری ها منتشر شد. رئیس ستاد انتخابات کشور نیز امروز در نشست خبری از آمادگی هیئت‌های بازرسی در سراسر کشور برای دریافت گزارش‌های مستند مردمی درباره تخلفات احتمالی انتخاباتی خبر داد. دبیر شورای نگهبان نیز در جلسه این شورا انتخابات آتی مجلس را کاملاً رقابتی دانست و گفت مسئولان اجرایی و عوامل نظارتی باید دقت داشته باشند که در طول زمان برگزاری انتخابات از هیچ یک از داوطلبان و جناح‌های سیاسی جانبداری نکنند. امروز همچنین رادیو انتخابات فعالیت خود را آغاز کرد. این رادیو روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز قابل دریافت است. بهره برداری آزمایشی از قطعه 1 آزادراه تهران شمال. به گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با دستور رئیس جمهور و با هماهنگی پلیس راهور ناجا، عبور آزمایشی خودروها از این قطعه از آزادراه تهران شمال از ساعت 12 تا 14 ممکن شد. همزمان رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ حد اکثر سرعت مجاز در تمام مسیر آزادراه تهران شمال را 80 کیلومتر و در داخل تونل های این مسیر 70 کیلومتر اعلام کرد و گفت آزادراه تهران شمال به صورت آزمایشی برای تردد شهروندان از رمپ بزرگراه شهید همت باز است و با هماهنگی‌های انجام شده با پلیس راه البرز مسیر متقابل نیز بازگشایی شده است. ارزش روز قطعه اول آزادراه تهران شمال 10,000 میلیارد تومان اعلام شده است و با بهره برداری از آن زمان تردد بین تهران تا چالوس 1.5 ساعت کاهش می‌یابد. مشروح خبرها در ساعت 21.
هر لحظه، هر مکان با ایران یاران. شبکه‌ای به گستردگی همه ایرانیان.
امروز آمدن به بالا خیابون، قدیمی‌ترین خیابون مشهد،
اینجان فرهنگی بازنشسته به عنوان
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
من ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتگاه،
ایرانیار رادیو ایران در خرما،
شهر ساحلی کلچه،
ایرانیار روستای ولی‌آباد، از توابع شهر سان بانی،
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران.
من رادیو ایرانین ایرانیاریام، زنجانی سجاست کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران. ورزش ایران.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، همراهان برنامه زندگی ورزش ایران. امشب و فردا شب من حسین معتمد هاشمی به جای دوست خوبم ایمان عارضه در خدمت شما شنوندگان محترم هستم و البته تیم برنامه ساز ورزش ایران شامل آقای محمد کیانی، آقای امید باشباوی و همینطور خانم زهره سربازی به شما سلام و شب بخیر ویژه عرض میکنن. اما پیشنهاد ما و توصیه برنامه سازان ورزشی رادیو ایران این هست که فقط شنونده صرف خبرهای ورزشی نباشید و خودتون هم ورزش کنید.
به خاطر داشته باشید.
40 دقیقه پیاده روی آروم به اندازه 3 نوبت در هفته میتونه باعث افزایش کارکرد مغز بشه و عملکرد ذهن رو در سنین بالا بهبود ببخشه.
تیمی که کارش رو دیر شروع کرد برای آماده سازی پیش فصل رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، ولی در نیم فصل اول با مربی کروات خودش نتایج خوبی رو گرفت و این مربی کروات که گفته شد به دلیل مسائل خانوادگی از این باشگاه جدا شد، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد. کمتر از 24 ساعت بعد از جدایی از باشگاه صنعت نفت آبادان، تیمی که به لقب برزیل فوتبال ایران معروف هست، طرفداران بسیار زیادی در آبادان داره و علاقمندان بیشماری نگران وضعیت سرمربیگری این باشگاه هستند بعد از رفتن آقای دراگان اسکوچیچ، در حالی که بهنام سراج بازیکن سابق تیم فوتبال سنت نفت آبادان و مهاجم سابق تیم ملی فعلا هدایت باشگاه سنت نفت آبادان رو در دست گرفته. در خبرها شنیدیم که ممکنه آقای علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال سنت نفت آبادان بشه، ولی هنوز چیزی مشخص نیست و باشگاه سنت نفت آبادان هم پیرامون انتخاب سرمربی تازه اظهار نظری نکرده. ما قصد داریم درباره وضعیت تیم فوتبال سنت نفت آبادان با آقای نصر اصفهانی صحبت بکنیم که الان گوشی تلفنشون در دسترس نیست. هر زمان که گوشی تلفن ایشون خطش آزاد بشه حتما گفتگو رو با ایشون آغاز خواهیم کرد درباره وضعیت تیم فوتبال سنت نفت آبادان و آینده مربیگری این باشگاه. تیم نفت آبادان که واقعا طرفداران بسیار زیاد و پرشوری در استان خوزستان داره، فعلا در جدول رده‌بندی رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور در مکان ششم. این تیم در هفته‌های گذشته حتی خودش رو به رتبه‌های چهارم و پنجم هم رساند و نشان داد که یک تیم بسیار سخت کوش و پرتلاش در رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون هست. در برابر برخی از مدعیان تیم قدرتمندی نشان داد، از جمله پرسپولیس و تیم تراکتور. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران روز جمعه که پیش رو خواهیم داشت با تیم گلگهر سیرجان مسابقه خوش برگزار خواهد کرد. گلگهر رده 15 میهمان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان خواهد بود. حالا که درباره تیم فوتبال صنعت نفت صحبت کردیم، بعد نیست عنوان بکنیم که جمعه پیش رو هفته 20 رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور آغاز خواهد شد، منهای بازی نمایندگان ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. روز جمعه تراکتور با سایپا بازی خواهد کرد، پیکان میزبان فولاد خواهد بود، نساجی قائمشهر با پارس جنوبی جم روبرو میشه. همونطور که عنوان کردیم تیم صنعت نفت آبادان از گلگهر سیرجان پذیرایی خواهد کرد و مسابقه شاهین شهرداری بوچه و ماشین سازی هم در پیش است. ما بقیه بازی ها روز یک شنبه 4 اسفند برگزار خواهد شد. بریم سراغ مطالب دیگری از فوتبال کشورمون در برنامه امشب ورزش ایران که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم از رادیو ایران. تیم فنرباخچه در حضور مهاجم ایرانی خودش موفق شد که مقابل تیم کرکلار در رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ترکیه به پیروزی برسه و این مسابقه رو 1-0 ببره. اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی فنرباخچه در دقیقه 86 در این مسابقه به زمین آمد و 6 دقیقه برای تیمش به میدان رفت. تیم تراکتور در هفته 20 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران 3 بازیکن خودش رو به همراه نخواهد داشت. همونطور که عنوان کردیم از ساعت 15 روز جمعه تیم تراکتور در تبریز میزبان سایپا خواهد بود که در این مسابقه مسعود شجاعی به علت اخراج از سوی داور بازی در دیدار هفته گذشته مقابل گلگهر در این مسابقه محروم و نمیتونه تیمش رو همراهی بکنه. علاوه بر شجاعی که بازی با تیم سابقش رو از دست داده، ویلیان امبلا و محمد رضا اخباری هم مصدوم هستن و فعلا شرایط بازی رو ندارند. درباره بلیت فروشی این مسابقه هم باید عرض بکنم که بلیت این رقابت از طریق سایت تراکتور با آدرس tiket.traktor.club.com و همینطور اپلیکیشن یا برنامه رسمی هواداری باشگاه تراکتور به قیمت 10,000 تومان به فروش خواهد رسید. تیم فوتبال ذوب‌آهن که بعد از برتری مقابل صنعت نفت آبادان در هفته 19 رقابت‌های دسته برتر باشگاه کشور به استراحت رفته بود، تمرین‌های تیمی خودش رو در مجموعه ورزشی ملت اصفهان از سر گرفت. سبزپوشان تیم ذوب‌آهن خودشون رو برای رویارویی با استقلال تهران در روز 4 اسفند در چارچوب هفته 20 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور آماده می‌کند. بریم سراغ باشگاه پارس جنوبی جم که اوضاع احوال چندان مناسبی نداشت در ماه‌های گذشته. ظهر امروز و پیش از شروع تمرین‌های تیم پارس جنوبی جم که زیر نظر آقای هومن افوازلی سرمربی این تیم برگزار شد، اعضای شورای شهر جم و مشاور فرماندار در تمرین این تیم حاضر شدند و عنوان کردند که تلاش می‌کنند مشکلات مالی باشگاه پارس جنوبی جم مرتفع بشه در هفته‌های باقی مانده فوتبال باشگاه برتر ایران. محمد نوری سرگروه تیم پارس جنوبی جم هم از حضور مسئولان جمعی در تمرین‌های این تیم قدردانی کرد. و آخرین عنوان در این بخش این که تیم فوتبال پرسپولیس یک روز بعد از شکست مقابل الدوحیل در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در مسابقه تدارکاتی در کشور قطر مقابل تیم اشهانیه، تیمی که رامین رضاییان رو به همراه داره، به برتری پرگل رسید و حریف خودش رو از پیش رو برداشت با 8 و با نتیجه 8-0.
بخش ایران را شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران بشنوید.
بریم به سراغ رشته ورزشی جودو و از رقابت‌های لیگ جودوی باشگاه کشور مطلع بشیم. آقای سعید قمی رئیس سازمان لیگ جودوی کشور روی خط ارتباطی ماست. آقای قمی سلام و شب بخیر.
سلام، منم از ادب دارم خدمت شما همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
تشکر از شما. درباره کم و کیف رقابت‌های لیگ جودو توضیح می‌فرمایید؟
خدمت عرض کنم که دومین دوره مسابقات سوپر لیگ جودو باشگاه ایران یادواره شهید سپهبد سردار سلیمانی برگزار میشه و همزمان دومین دوره مسابقات لیگ امید باشگاه ایران که توی لیگ باشگاه ایران ما 13 تیم داریم و تو سوپر لیگ باشگاه ایران 5 تیم حضور دارن.
بله. درباره تیم‌های نظامی آقای قمی صحبت‌های مطرح شده بود که تیم‌های نظامی در این مسابقات حضور نخواهند داشت، ولی ظاهراً در آخرین ساعت قبل از شروع مسابقات مشکلات این تیم‌ها برطرف شد، درسته؟
بله، خدمت عرض کنم که چند روز پیش نامه‌ای از سوی سردار امیر پیامبری به فدراسیون جودو ارسال شد که تیم‌های نظامی باید مجوزی داشته باشن جهت حضور در مسابقات. جناب آقای آرش میرسمان ریاست محترم فدراسیون جلساتشون با ایشون داشت که این مشکل برطرف شد و خوشبختانه این تیمای نظامی هم حضور فوق‌العاده دارن در فدراسیون جودو. جودو ذاتاً توسط نیروی مسلح توی ایران وارد شد.
دقیقاً درسته.
و جزو تیمایی هستن که اینا حضور ملی پوشان دارن تو مسابقات ارتشای جهان شرکت میکنن.
بله.
و چندین سال قدرتمند و عناوینی هم کسب میکنن تو سوپر لیگ.
حتی خیلی از فرماندهان نظامی یک نشان جودو هم روی بازوی خودشون من دیدم که الساق میکنن و مشخصه که به این رشته ورزشی اشراف دارن.
بله، ما جناب سرهنگ قره‌قزلو رو داریم، از قهرمان ارتشای جهان هستن، پلیسای جهان هستن که خودشون هم سالها در لیگ مسابقه دادن، الان نایب رئیس فدراسیون هستن، سرمربی تیم پاس هستن، استاد کیهان رو داریم، سرهنگ نیروی هوایی و اساتید دیگه و خیلی کسر ما داشتیم و استاد مدنی که از پیشکسوت‌های جودو هستن و فدراسیون جودو ذاتاً اصلا نظامیه.
درسته.
و اینی که حالا بخشنامه اومد ما هم احترام گذاشتیم و خوشبختانه امیر پیامبری هم همکاری کرد و ته نامه این مشکل رفع شد.
بله.
هم مجوز صادر شد.
بله. در حاشیه برگزاری رقابت‌های لیگ جودو شنیدیم که مسابقه عکاسی هم برای علاقه‌مندان به این هنر در نظر گرفتی، درسته؟
خدمت عرض کنم که ما هفته اولمون رو به نام اصحاب رسانه نامگذاری کردیم و نوعی تجلیل کردیم از این عزیزان که زحمت می‌کشن. هفته دوممون رو نامگذاری کردیم به نام اتحاد خانواده جودو، اتحاد و همدلی، و هفته سوم که مصادف شده با روز پدر به نام پدرهای آسمانی و پدران شهید نامگذاری کردیم.
بله.
خدمتتون عرض کنم که همون که فرمودید در مورد مسابقات عکاسی، بله، برنامه‌ریزی که کردیم ما مسابقات عکاسی گذاشیم، بهترین عکس ورزشی که از جودو گرفته بشه ما جوایزی تقدیم این هنرمندان عزیز میکنیم.
بله، علاقمندان چطور میتونن در این رقابت هنری شرکت بکنن در حاشیه برگزاری مسابقات؟
هماهنگی که انجام شده، ورود بانوان هم مجوزش ما گرفتیم که اگه ورود بانوان هم تشریف بیارن، سالن شهید افراسیابی فردا از ساعت 9 صبح مسابقات استارت میخوره، در خدمتشون هستیم ما.
بله، خیلی ممنون از شما آقای قمی.
خواهش میکنم، خیلی زحمت کشیدید، تشکر.
با کیفیت خوب برگزار بشه. از جودو این نکته رو عرض بکنم که در رقابت‌های جودو جایزه بزرگ ایران، ورزشکاری که به دلیل استفاده از مواد ممنوعه با محرومیت 4 ساله مواجه شده بود به مقام دوم رسید. این رقابت‌ها روزهای 15 تا 17 بهمن در مشهد برگزار شد و مسعود قوی بازو جودوکار وزن منهای 90 کیلوگرم استان خراسان رضوی در این مسابقات به نشان نقره و مقام دوم رسید که این ورزشکار به علت استفاده از مواد ممنوعه در تاریخ 13 آذر ماه سال 95 با محرومیت 4 ساله مواجه شده بود، ولی در این رقابت‌ها حاضر شد که حالا بعد ببینیم که فدراسیون جودو چه واکنشی نشان خواهد داد درباره این موضوع. فکر می‌کنم در برنامه‌های قبل دوستانمون پرداختن به حضور این ورزشکار در رقابت‌های جودوی جایزه بزرگ ایران.
ورزش ایران را از ورزش ایران بشن.
سوار بر امواج رادیویی بریم به استان خوزستان و گفتگو با آقای نصر اصفهانی، رئیس هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان. آقای نصر اصفهانی سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب معتمد هاشمی و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. خدمت شما هستم.
سپاسگزار از شما. آیا آقای علیرضا منصوریان سرمربی تیم صنعت نفت آبادان خواهد شد؟
خدمت شما عرض بکنم که هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان سکان تیم رو در بحث فنی به آقای بهنام سراج داده.
نه به عنوان سرمربی قطعی؟
به هر صورت در حال حاضر آقای سراج سکاندار تیم هستند و انشالله که موفق باشند و در آینده ببینیم به کجا خواهیم رسید.
نه، یعنی اگر ایشون به طور مثال در هفته های بعد نتیجه خوبی نگیره، آیا شما باز هم به ایشون به عنوان سرمربی باشگاه اعتماد میکنید یا ایشون فعلا سرمربیه تا سرمربی قطعی و ببینید رسمی باشگاه معرفی بشه؟
نه ببینید آقای معتمد هاشمی، ما اعتماد کردیم به آقای بهنام سراج. آقای بهنام سراج کارنامه بسیار خوبی در زمان ورزش فوتبالشون داشتن.
بله.
تیم ملی بودن، صنعت نفت بودن، پرسپولیس بودن، تیمای دیگه بودن و یک مربی با اخلاق توی سالهای گذشته هم همواره در کنار سرمربیان مختلف ما حضور داشتن.
بله.
به خوبی تیم رو میشناسن، به خوبی بازیکنان رو میشناسن و هیئت مدیره هم به ایشون اعتماد کرده. حالا در آینده چه پیش بیاد، امیدواریم که این اعتماد تا پایان فصل ادامه داشته باشه.
دو مربی هم به کادر فنی تیم فوتبال صنعت نفت اضافه شدن؟
ببینید ما چون آقای اسکوچیش که تشریف داشتن قبل در نیم فصل اول یه کمک خارجی داشتیم که ایشون هم تشریف بردن، آقای بهنام سراج بودن و مربی دروازه‌بان هامون که آقای کاظم فرهانی هستن.
دروازه‌بان سابق همین باشگاه هم بود.
بله بله بله. در حال حاضر ما آقای بهنام سراج تنها شدن. ما از دو تا از بازیکنان پیشکسوت خودمون خواهش کردیم که کمک بکنن در حال حاضر به آقای سراج.
یعنی آقای مرتضی بچاری و امید شریفی نصر.
بله،
درسته؟
بله کاملا درسته. بله
بله. حالا برگردیم به همون داستان آقای اسکوچیچ. بله. آیا واقعا ایشون به خاطر مسائل خانوادگی قصد جدایی از تیم فوتبال صنعت نفت رو داشت یا به هر حال نشانه های از حضور ایشون در تیم ملی رو شما دریافت کرده بودید؟
خدمت شما عرض بکنم حقیقت اینه که از اواخر نیم فصل اول آقای اسکوچیچ تقاضای رفتن می کردند و خب ما جلسات مختلفی مدیر عاملمون با ایشون داشت. در پایان نیم فصل با توجه به اون فرصتی که بود ما گفتیم خب حالا تشریف میبرن و استراحتی میکنن، تجدید دیدار میکنن با خانواده، بر میگردن و احتمالاً بهتر میشه و
بله.
وقتی که برگشتن دوباره دیدیم ادامه داره این بحثا و بحث بیماریشون رو مطرح کردن و بحث خانوادگیشون رو مطرح کردن. جلسات مختلفی داشتیم با ایشون، یعنی مدیر عامل، و آخرین جلسه هم هیئت مدیره ایشون رو دعوت کرد و ما حدود یک ساعت و نیم با ایشون صحبت کردیم، حتی پیشنهادات دیگه‌ای به ایشون دادیم. مشخصا گفتیم آقا ما حاضر هستیم که 10 روز شما رو با هزینه باشگاه بفرستیم تشریف ببرید اروپا و بعد برگردید، ولی ایشون نپذیرفتن، هیچ کدوم از پیشنهادها رو نپذیرفتن و فرمودن که من اصلا میخوام دور باشم از محیط فوتبال. و این بحثا رو مطرح کردن. خب ما دو تا بازی هم به حضور ایشون واگذار کردیم به نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس.
بله. حالا به نظر شما صداقت داشتن با توجه به اینکه کمتر از 24 ساعت سرمربی تیم ملی شدن؟
ببینید من قضاوتی نمی کنم، اما ایشون اجازه بدید توضیح میدم خدمت شما. این بحثایی که ما کردیم ایشون بازم تقاضای رفتن داشتن، یه توافقی کردیم باشگاه با آقای اسکوچیچ، توافقی کردیم و توافق مکتوب به فارسی و انگلیسی و به امضای دو طرف رسیده. و خب ایشون قطعا چون آدم حرفه‌ای هستن و فوتبال رو حرفه‌ای دنبال کردن، مربیگری رو حرفه‌ای دنبال کردن، پایبند به اون توافقنامه بایستی باشن. به هر صورت ما در خدمت شما هستیم.
یعنی همون توافقنامه که باشگاه سنت نفت آبادان 1400 دلار فکر میکنم میگیره، 440000 دلار.
بله ما توافق کردیم با ایشون و
به 140000 دلار دوستان.
بله بله که در صورتی که چون آقای اسکوچیچ بحث بیماری رو مطرح میکردن و تمایل به این که میخوان از فوتبال دور باشن،
بله،
توافقنامه ما بر این مبناست که تا پایان 2020 اگر آقای اسکوچیچ مربیگری چه در ایران چه در خارج از ایران گرفتن، بایستی خسارت ما رو پرداخت بکنن،
بله،
که اون هم مبلغش 140000
دلار. خب
بله.
آقای نصر اصفهانی، آیا تایید میکنید یا به هر حال نشانه هایی دیدید که پای دلالانی در میان باشد برای انتخاب آقای اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی در همون فاصله که ایشون از باشگاه شما جدا شد؟
ببینید در اواخر همکاری ما با ایشون ما زمزمه هایی شنیده بودیم، یکی دو تا باشگاه هم مسئولین باشگاه ها با ما صحبت کردن.
تیم سپاهان هم یکی از اون باشگاه ها بود یا نه؟
اجازه بدید من اسم نبرم.
شما شنیدیم قرار بوده که اگر آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان بشه آقای اسکوچیچ بره به باشگاه سپاهان.
من اون رو نمیدونم، ولی باشگاه دیگه بود با ما صحبت کردن که ما گفتیم ما قرارداد با ایشون داریم و چون اونها سوال میکردن آیا شما پایان دادید، گفتیم نه ما هنوز قرارداد داریم با ایشون. و بعدم که ایشون اون توافقنامه رو امضا کردن با تیم ما فکر نمیکردیم که ایشون ظرف به قول شما 24 ساعت سر از تیم ملی در بیان. ما آرزوی موفقیت برای ایشون میکنیم و تیم ملی.
بله. حالا به انتخاب سرمربی تازه تیم شما، اگر حالا قرار باشه آقای سراج به عنوان سرمربی نباشد، حالا امیدوار هستیم ایشون بتونه که به عنوان سرمربی به عنوان یک مربی بومی و جوان در تیم سنت نفت آبادان ادامه حضور بده، ولی اگر مثلا شما قرار باشه آقای علیرضا منصوریان رو انتخاب بکنید، آیا انتخاب شما بر اساس کارنامه ایشونه یا باز هم افرادی هستن که توصیه میکنن که شما این مربی رو انتخاب بکنید؟ چون برخی از مواقع وقتی که یک باشگاه بی مربی میشه طبیعتاً یه نامهای آشنایی به گوش میرسه و همیشه یه سری افراد نامزد هستن برای قبول سرمربیگری اون باشگاه، از جمله حالا تیم شهر خودرو که آقای گل محمدی رفت به پرسپولیس و همینطور تیم سنت نفت آبادان که سرمربی شما سرمربی تیم ملی شد.
بله خدمت شما عرض بکنم جناب آقای معتمد هاشمی، ما یه تیم ریشه دار هستیم. مردم آبادان مردمی هستن که هم فوتبال رو دوست دارن و هم فوتبال رو میشناسن.
بله.
و این رو هم اشاره بکنم که واقعا آبادان و مردم آبادان دلخوشیشون الان به این تیم صنعت نفت هست. مردمی که 8 سال دفاع مقدس رو تحمل کردن، مشکلات و سختی‌هاش رو، الان هم دلخوشیشون به این تیم هست. بله، ما چون کمیته فنی داریم، کمیته فنی ما از قبل بررسیش کرده و گزینه‌های مختلف رو هم مطرح کرده.
این آقای سرجیو پرتغالی هم یکی از گزینه‌های سرمربی